تلفن های برنامه 220-486 و 220-5009. اما کسانی که دوست دارن از طریق پیامک با رادیو ایران و برنامه میزبان ارتباط داشته باشن 30900. آقای مهندس محمد آزاد روی خط ارتباطیمون هستن از سازمان حج و زیارت، ایشون معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارتن و قرار هست در برنامه امروز روی خط ارتباطیمون باشن و بتونیم با ایشون گپ و گفتایی داشته باشیم درباره حج 98. آقای آزاد سلام میکنم حضورتون، روزتون بخیر.
بندم از سلام ادب دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترمتون و مردم عزیز و خوب میهن اسلامی و خصوصا زائرین عزیزی که انشاءالله امسال قصد عزیمت به مکه مکرمه و مدینه منوره رو دارن انشاءالله.
من سپاسگزاری میکنم با توجه به سمت حضرت عالی که معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت هستید، ابتدا از عملکرد این مدیریت بپرسیم که در بحث حج 98 نقش این مدیریت در برنامه ریزی های حج تمتع چی بوده؟ آقای آزاد خیلی خلاصه توضیح بفرمایید و بعد وارد سوالهای گوناگون بشین.
بله.
ضمن اینکه دیروز هم شما یک رونمایی داشتید از یک نرم افزار به عنوان زائریال که حالا درباره این و موضوعات دیگه هم با هم صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
بله. با توجه به نقش و وظیفه معاونت توسعه مدیریت و منابع، در اصل نقش پشتیبانی عملیات رو به عهده داره به صورت کلی، اما این در اطور نرم افزاری کرده می‌فرمایید به حمد الله اون سامانه موبایلی زائریال کلا برای خدمت به خدمت رسانی بهتر به حجاج بیت الحرم آماده شده که به حمد الله از دیروز 15 تیر ماه این رونمایی شد. در این نرم افزار که اپلیکیشن زائریال هست، کلا اطلاع رسانی تصویری از اماکن مهم زیارت عربستان، حالا مثل سرزمین مقدس عرفات، سرزمین منا، مشعر الحرام و اون اماکن زیارتی به صورت تصویری به صلاح قابل پیگیری و یادگیری از طریق نرم افزار،
یعنی آنچه که باید انجام بدن به عنوان مناسک حج رو شما در این نرم افزار قرار دادید،
میتونن اون اماکن زیارت به صورت تصویری ببینن. حالا کل اطلاع رسانی ما، اخبار و اطلاعاتی که از طریق سازمان باید در اختیار زائرین قرار بگیره از طریق همین نرم افزار هست. حالا کار دیگه که انجام میدینی که به مکانیابی، مکان نمایی، مسیریابی، نقشه استقرار زائر در هتل‌های مکه مکرمه و مدینه منوره، زائرین میتونه اون مکان نمایی و استقرار خودش رو و مسیریابی رو از طریق نرم افزار انجام بده.
این نرم افزار دو طرفه است آقای مهندس آزاد، یعنی خود زائران هم میتونن با شما در ارتباط
باشن؟ بله ما در قسمتی داریم، قسمت امدادش فعال است، حتی اونجایی که زائرین نیاز به کمک داشته باشن مثلا این نرم افزار امداد رو دنبال کنن، صدا کنن و امداد اونجا حاضر بشه. این دو طرفه است تقریبا و شما تلفن ضروری هم در این نرم افزار دیده شده، حتی اون بخش نظرسنجی و انتقادات پیشنهادات هم تعبیه شده در این نرم افزار که زائرین خیلی راحت میتونن ارتباط خودشون رو با عزیزانی که در حالا این محدوده قرار گرفتن برای پیگیری خواستای زائرین نشاط دنبال کنن.
آقای مهندس آزاد، این نرم افزاری که اشاره میکنید از دیروز فعال شده و در اختیار زائران هست؟
بله میتونن این نرم افزار رو نصب کنن روی گوشیاشون از همین الان، چون فردا هم انشاءالله روز البته 17 اولین اعزام زائرین رو داریم به مدینه منوره که زائرین از همین امروز میتونن نرم افزار رو گوشیاشون انشاءالله نصب
کنن. من می‌خواستم همین رو بپرسم، جزء سوالایی بود که شنوندگان از ما درخواست کرده بودن که مطرحش بکنیم که اولین گروه زائرانی که به مدینه منوره تشریف میبرن از چه تاریخی است و کی؟ که حالا
من یه توضیح مختصر خدمت حضرت عالی عرض کنم.
حتماً
شنوندگان عزیزمون، اینه که کلا ما تعداد زائرین و عواملی که انشاءالله در طول عملیات اعزام خواهند شد بالای 56550 نفر خواهد بود در قالب 573 کاروان، که خب عملیات حج 98 ما به حمد الله با ورود نخستین گروه خادمین و کارگزاران زائرین در روز تقریبا 13 تیر ما اولین پرواز به سمت مدینه منوره انجام شد و خادمین حجاج وارد مدینه منوره شدند و جهت آماده سازی ورود زائرین که انشاءالله 17 تیر ما فردا قرار اولین گروه از زائرین اعزام مدینه منوره بشن انشاءالله.
ببخشید عذرخواهی میکنم آقای مهندس آزاد، خادمین هم جزء همون 86500 تن هستن؟
بله. نه داخل همون هستن آمار، تقریبا از این 573 کاروان 309 کاروان ما مدینه قبل هستن، که یعنی اول وارد مدینه منوره میشن و بعد جهت انجام اعمال و مناسک حجشون وارد مکه مکرمه. 264 کاروان دیگر ما مدینه بعد هستن، که در واقع اولین پرواز ما جهت زائرین از 17 تیر ماه هست، که اولین پرواز که انشاءالله انجام شد این ادامه خواهد داشت تا 14 مرداد ماه.
آقای منصور آزاد، بعضی از ایرانیانی که خارج از کشور هستن برای اینکه بتونن روادید عربستان رو بگیرن و در حج شرکت بکنن، احتمالاً یا باید بیان ایران از ایران حرکت بکنن برن، یا اینکه شما به نوعی همراهی میکنید از کشورهای دیگه برن. در این زمینه هم یک توضیح کوتاهی رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، خب اونایی که ایران تشریف میارن، ایران هستن، جز کاروان عادی ما هستن و ثبت نام میکنن و با اعزام میشن، با گذرنامه بین‌المللیشون اعزام میشن. اما ما کاروانهایی رو داریم که ایرانیان خارج از کشور، اونجا گروهایی رو داریم که اگر از اون سمت وارد بشن با ویزای اون کشور جهت حج بیان شواهد عربستان بشن، به این کاروانها مراجعه میکنن و عزیزان ما خدمات بهشون دادن در عربستان انشاءالله.
پس در عربستان میتونن به کاروانهای شما ملحق بشن.
بله، کاملا.
اون بس خادمینی که اشاره کردی، تعداد اون رو هم بفهمید. بلافاصله الان برای ما پیامک اومد که آمار خادمی رو هم بدید. دارین؟
بله، آمار الان حضور ندارم، اما اولین گروه خادمین با ظرفیت 258 نفر به اصطلاح وارد مدینه منوره شدن روز 13 تیر ماه، که مصادف بود با میلاد خجسته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که وارد شدن. انشاءالله زمینه رو آماده کنن برای ورود اولین گروه از زائرین.
آقای منصور آزاد، با توجه به اینکه شما اشاره کردید بس پشتیبانی حجاج به عهده سازمان حج و زیارت هست و در حوزه معاونت شما، بس هواپیما و جابجایی مسافران همیشه یکم معضلاتی بوده که ما داشتیم، حالا یا شرکت هواپیما اجاره میکردن یا با هواپیمایی که داشتن همین موضوع رو انجام میدادن. در این زمینه هم توضیح بفرمایید که امکاناتی که امسال وجود داشت چی بوده.
به حمدالله امسال با همکاری بسیار خوب سازمان هواپیمای کشوری و هواپیمای جمهوری اسلامی ایران مقرر شد که کلیه پروازهای زائرین عزیز ما توسط هواپیمایی هما انجام بشه و برنامه‌ریزی‌هاش هم انجام شده و هیچ مشکل خاصی وجود نداره و به حمدالله برای اولین سال هست که کل زائرین ما توسط اعلان داخلی انجام میشه.
هواپیمایی از جایی اجاره نشده؟
نه، توسط خود هواپیمای جمهوری اسلامی انجام میشه انشاءالله.
خدماتی که شما به عنوان حالا بس پشتیبانی در مدینه منوره و در مکه معظمه به حجاج میفرمایید، درباره این موارد هم صحبت بفرمایید که اینها چه نوع خدماتی هستن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما اسکان رو به طور کامل اجاره شده در عربستان، در مکه مکرمه و مدینه منوره. بخش نقل زائرین هست که جابجایی زائرین از هتل‌ها به سمت حرم، حرم به سمت هتل‌ها، بالعکس اینها برنامه‌ریزی شده. نقل ترددی رو ما داریم که 8 ذوالحجه که زائرین عزیز ما از مکه مکرمه وارد سرزمین مقدس عرفات میشن و بعد از اون مشعر و بعد سرزمین منا و بعد هم هتل‌هاشون در مکه مکرمه. بخش دیگه نقلشون است که زائرین عزیز ما که در مدینه قبل هستن، اول وارد مدینه منوره میشن، اینها جهت اعمال و مناسکشون باید وارد مکه مکرمه بشن و زمین براشون فراهم بشه. اون تغذیه تدارکاتشون است که آشپزخونه‌های دو آشپزون در مکه مکرمه و دوشون در مدینه منوره داریم که پخت غذا رو انجام میدن جهت زائرین، پخت متمرکز رو. تمام اینها خدماتی است که انشالله به زائرین در عربستان داده خواهد شد.
من سپاسگزاری میکنم آقای آزاد. اجازه بفرمایید من به شنوندگان عزیز عرض بکنم که اینجا رادیو ایران هست و شما برنامه میزبان رو میشنوید. ساعت 12:08 است که شنونده این برنامه هستید. تلفن ما 220-486 و 220-5009 هست، اما از طریق پیامک هم میتونید با ما در ارتباط باشید، شماره 30900. آیه مهندس آزاد، خیلی خوب هست بفرمایید کسانی که مدینه اول هستن به تعبیر شما و به تعبیر کسانی که با حج سر و کار دارن و در زمانی که در مدینه قرار میگیرن حدود 10 روز در اونجا احتمالاً اسکان دارن. در این 10 روز برنامه‌ریزی‌های گوناگونی باید براشون شده باشه. بفرمایید که این برنامه‌ریزی‌ها چگونه است؟
بفرمایید. مدینه منور می‌فرمایید؟
متوجه نشدم.
صدا قطع شد.
من تکرار میکنم سوالم رو. حتما آقای مهندس‌آزاد سوالم رو تکرار میکنم. کسانی که مدینه اول هستن حدود 10 روز در مدینه اسکان خواهند داشت. حدود عرض میکنم. حالا ممکنه 8 روز یا 9 روز یا 10 روز بشه که طول برنامه‌های گوناگونی رو در اونجا دارن و برنامه‌های زیارت حالا حرم رسول الله هست و همینطور قبرستان بقیه و سایر اماکنی که حالا باید برن در اونجا هم زیارت بکنن هم دیدن دارن. برای اونجا چه برنامه‌ای رو در نظر گرفتید؟
بله خلاصم از طول اقامت زائرین در مدینه منور بین 5 تا 6 روز خواهد بود. حالا بسیاری برنامه‌ای است که انجام شده باشه. اما
یعنی این زمان رو کم کردید از مدتش؟
نه کلا اقامت زائرین کلا بین 6 تا 7 روز بود. اما به خاطر پروازها که انجام بشه این برنامه بین 5 تا 6 روز فعلا برنامه‌ریزی شده برای خود پروازها که در مدینه منوره باشن، در وارد مکه مکرمه میشن. خب در اونجا زیارت قبرستان بقیع رو دارن، زیارت حرم رسول الله رو دارن، زیارت دوره دارن که اون اماکن مذهبی و زیارتی میشه زائرین خواهند داشت، به اضافه برنامه‌ای که خود روحانی معزز کاروان و مدیر محترم کاروان در هتل جهت خود زائرین برنامه‌ریزی کردن خواهند داشت ان شاء الله.
آقای مهندس آزاد، شما همه ساله از هلال احمر دعوت میکنید که در اونجا باشن و نیروهای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اونجا فضاهایی رو به وجود میارن که هم خدمات رو به زائران ایرانی میدن هم به زائران کشورهای دیگر اگر مراجعه بکنن. درباره این موضوع هم صحبت بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ما هلال احمر رو در قالب مرکز پزشکی، هیئت پزشکی ما در مکه منوره به اصطلاح مستقر خواهند شد. بیمارستان خاص خودشون رو دارن، درمانگاه خودشون دارن ان شاء الله و زائرین رو ویزیت میکنن و به همدلله پزشکان ما هم متخصص و هم عمومی حضور دارن و مشاورین رو به زائرین خواهند داد و این از همین تو داخل ایران هم این داره اتفاق میفته. این زائرین ما زمانی که جهت تایید پزشکی و مراکز پزشکی ما و پزشکای مورد تایید هلال احمر رو مراجعه میکنن مورد مشاوره قرار میگیرن، پس تایید پزشکان ما در کاروان قرار میگیرن.
یعنی همین الان در مدینه منوره اسکان دارن این گروه ها؟
بله دقیقاً بله.
بعد ممکن است در منطقه در مدینه یا در مکه از پزشکان دیگر کشورها هم کمک بخوان یا کمک بگیرن؟ این ارتباط و هماهنگی علمی وجود داره؟
بله دقیقاً وجود داره و اونجا که زائرین از ما نیاز باشه که بیمارستان سعودی منتقل میشن و اونجا که نیاز به نباشه در بیمارستان خود ما و در خود اونجا درمان میشن ان شاء الله.
یکی از نکاتی که بسیار قابل توجه است برای زائران ما بحث ارز هست. آقای مهندس آزاد،
بله،
امسال ارز برای زائران چقدر تخصیص داده شده؟ چگونه؟ با چه قیمت پایه‌ای؟
طبق اعلام بانک مرکزی اعلام کردن که مبلغ حدود $200 از طریق بانک ملی در اختیار زائرین قرار میدن با قیمت مصوبه خود بانک مرکزی. و اینجوری است که زائرین عزیز ما میتونن با در دست داشتن کارت ملیشون به شعار ارزی بانک ملی تقریبا اعلام کردن 420 شعبه در سراسر کشور میتونن با در دستشون کارت ملیشون مراجعه کنن و این مبلغ $200 رو دریافت کنن.
از کی میتونن بگیرن؟
از همین روزای قبل هم میتونن مراجعه کنن، اطلاعاتش انجام شده و همین امروز هم میتونن مراجعه کنن و این ارز رو دریافت کنن.
قیمت دولتی که فرمودید همون 4200 تومان هست؟
اونو حضور ذهن نمیدونم چون قیمت مصرف بانک مرکزی هست، قیمتی که خود بانک مرکزی اعلام میکنه. این مثلا مراجعه کنن و $200 رو دریافت کنن و اون مناطقی هم که شعار ارزی وجود نداره با تمدیداتی که خود بانک ملی به حمدالله در نظر گرفته اینه که مدیران کاروانهای ما میتونن گواهی لازم رو از اون مدیریت حضرت استان دریافت کنن و لیست زائرین رو ببرن و ارز رو به صورت یک جا جهت دادن بذارن دریافت کنن.
چقدر ارز میتونن همراه داشته باشن؟
بله، چیزی که اعلام شده تقریبا حالا اونم باز معلوم خودشون داره که مثلا در روز اول $2000 میتونن داشته باشن که این هفته تغییر کرده قانونش رو، این رو هم اطلاعاتی خواهیم کرد ان شاء الله.
من ممنونم. حالا یقین دارم که شماها در فرصت‌های بعدی اطلاعات کاملی رو در این زمینه بیان می‌فرمایید. اما یه نکته‌ای که خیلی قابل
یه خواهشی دارم از شما بفرمایید تا همراه داشته باشن. ما سامانه‌ای رو ترتیب داریم به نام سامانه برکت به خانه که زائران با توجه به که سال با حال به نام رونق اقتصاد توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده و جهت اینکه زائرین عزیز ما بتونن از محیط معنوی بیشتری استفاده کنن، بهره ببرن در عربستان، این سایت طراحی شده برکت بخونه که زائر میتونن به این سایت مراجعه کنن، اون اقلام اجناس و سوغاتی های خودشون از طریق این سایت خریداری کنن، همون به اصطلاح اینترنتی هست و اجناسی هم در این سایت دیده شده که به صورت سوغات داریم تا همراه داشته باشیم. مثلا اگر بتونن از آن ما خریداشون رو سوغاتشون از این سایت انجام بدن در داخل خود ایران، هم کمک از به اقتصاد کشور، همین که زائرین از ما میتونن در اون مکه مکرم مدینه منوره بیشتر وقت خودشون صرف بهره برداری معنوی داشته باشن و در زیارتشون
انشاءالله. من اتفاقا آقای مهندس آزاد می‌خواستم این نکته رو بپرسم از حضورتون که حضرت عالی توضیح دادید. یکی از ویژگی‌های ایرانی‌ها که حالا آدم نمیتونه بگه خوبه نمیتونه بگه بده، اگه جهاتی خوبه، همه دوست دارن سوغاتی بگیرن، کادو بگیرن، دوست دارن همه بگیرن. میگن که همه تهیه می‌کنن و میدن، دوست ندارن بدن. ولی تو رو دروسی میافتن میرن یه خریدایی رو انجام میدن، میاد اینجا و خب به حجت هم ارز کشور خارج میشه، هم اینکه از کالاهای داخلی استفاده نمیشه. حالا این نکته که اشاره فرمودید خوبه و با توجه به نگاهی هم که مقام معظم رهبری به این موضوع داشتن و توصیه کردن، شما هم اشاره کردید و امیدواریم که حجاج با توجه به شرایط موجود بتونن از این روش استفاده کنن. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ساعت 12:16 دقیقه و 26 ثانیه شما رادیو ایران رو میشنوید، برنامه میزبان. آقای مهندس آزاد، من تو این فرصتی که موسیقی مربوط به حج پخش میشد داشتم مانیتور تماشا میکردم، دیدم که چقدر پیامک ارسال شده برای رادیو ایران و برنامه حج 98 که حالا ویژه برنامه میزبان هست و تشکر کردن از این طرح برکت به خانه و گفتن که چقدر خوبه که همه مردم ایران که به سفر حج میرن تمام خریدهاشون رو از داخل ایران انجام بدن و از طریق همین سامانه‌ای که شما اشاره کردید بتونن به صورت اینترنتی خرید بکنن. توصیه کردن که در این شرایط هم اضافه بار نمیدید، هم حمله میکنید، هم میایین در ایران کالا رو تحویل میگیرید و همین که خب از کالای داخلی استفاده کردید تا اونجایی که امکان داره و یک کمکی به اقتصاد کشور کردید. سپاسگزاری کردن در این حال ازتون آیا آزاد.
بله ممنون. از شما ممنون. سایت رو هم من تکرار کنم، barakat.hajj.ir. ایشون میتونن به همین خاطر مراجعه، قطعا زائرین عزیز مراجعه کردن چون قرارن اعلام کردیم، اما مجددا سایت رو تکرار محضر حضرت عالی برشان و بندگان عزیز barakat.hajj.ir.
دوباره برای ما پیامک ارسال کردن که سلام کردن، خسته نباشید، گفتن آیا تلفن و در واقع اینترنتی که هست چطوریه، در این زمینه بگید هزینهش به چه صورتیه و اون $200 رو با چه قیمتی قراره به ما بدن. آقای از مشهد سوال کردن این رو.
این $200 با قیمت مصرف بانک مرکزی هست. حتی خود من حضور ذهن ندارم چقدر، اما خود بانک مرکزی اعلام کردن $200 رو مشخص کردن و با قیمت مسبب خود بانک مرکزی.
ولی اون بس تلفن رو گفتن، بس اینترنت رو و اون سایت رو که اشاره کردید.
نگاه کنید سایت رو که تابعه کردیم که دوستان مراجعان زیادی هم داشته، تا مراجعه کنن www.barakat.hajj.ir.
آیا مهندس آزاد هزینهش رو میگن به چه صورتیه؟
هزینه
اینترنت و همین نرم افزاری که شما اجاره کردین در خارج از کشور چون داره استفاده میشه، آیا هزینهش به صورت ارزی است، دلاری است؟
بله جان طبعا اینا از همین ایران میشن خریداری کنن، الان اقلام اجناس رو ببینن، همینجا سفارش بدن، همینجا بیا در منزلشون نگه دارن در منزل، بعد که از سفر گشتن سوغاتشون توزیع کنن.
آیا من آزاد هزینه مخابراتیش رو میفرمان؟
لکن اینترنت هست دیگه، اینترنت داخل ایران هست دیگه، بحث اینترنت داخل ایران است که این فروشگاه اینترنتی است که این سایت مراجعه کنند و در حد همون هزینه اینترنتی که مثلا عادی استفاده میکنن. اما
حتی اگه در عربستان از این اینترنت استفاده کنن به هزینه ایران یا با قیمت
نه نه نه, نه. اونجا به
همین رو پرسیدن.
بله در عربستان بعد خود رضا توصیه میشه که عزیزان ما تا در ایران هستن بتونن ورود کنن، اقلام و اجناس رو ببینن، خریداشون رو انجام بدن و آماده کنن داخل منزل. حالا اگه عزیزی بخواد از عربستان هم به این سایت مراجعه کنه میتونه مراجعه کنه.
میتونن ولی بس هزینه‌شو میگن که هزینه ها بالا است، برامون یه مقدار سنگینه با این عرض محدودی که داده میشه محدوده. اینو توی پیامکاشون ارسال کرده.
همینجا اگه بتونن داخل خود ایران برنامه‌ریزی کنن این خریداشون انجام بدن قطعا با صرفه‌تر خواهد بود ان شاء الله.
ما برگردیم به بحث حمل و نقل و بحث اتوبوس‌ها رو شما اونجا اشاره کردید و اینکه حالا در اونجا شما در دو سه مرحله قرار هست از اتوبوس استفاده بکنید. این اتوبوس‌ها رو اشاره کردن که گهگاهی رانندگانشون مناسب برخورد نمی‌کنن، این رو پرسیدن که چگونه باید رفتار بکنیم.
البته عزیزان زائر ما نیاز نیست که با راننده ها برخورد داشت، چون ما اونجا نیروهای نقل ما به صورت فعال حضور دارن، شیفت بندی شده و میتونه اگه موردی هم باشه به نیروهای ایرانی مستقر داره به خادمین خودشون مراجعه کنن و مسئله مطرح کنن. بذار هیچ نیازی نداره که بخوان بالانده سن در تماس باشن زائر عزیز ما.
آی منس آزاد، نکته دیگری که باز مطرح هست و توی پیامکاشون مطرح میشه بحث زائران شهرستانی است. زائرانی که خارج از تهران هستن میخوان برن، پرسیدن که از چند استان کشور پرواز دارن به سمت عربستان.
بذار ایستگاه پروازی ما تقریبا 19 ایستگاه پروازی رو ما داریم که انشاءالله زائران ما از این 19 ایستگاه پروازشون به سمت مدینه منوره و جده خواهد بود انشاءالله. که من تعداد کاروانم محضر حضرت علی عرض کردم که تقریبا از این 573 کاروانی که ما داریم 309 کاروان مدینه قبل هستن، اول وارد مدینه منوره میشن و 264 کاروان هم هست که وارد فرودگاه جده خواهند شد انشاءالله.
همین الان پیامکی اومده و از گچساران گفتن که زمین که حالا سلام کردن تشکر کردن، گفتن که خواهر من سن بالایی دارن و قرار هستش که در این سفر حج باشن، ایشون نیاز به همراهی دارن و کمک نیاز دارن، چه کسی در اونجا کمکشون خواهد کرد؟
قطعا خب زاین عزیزی که واقعا نیاز سن بالایی دارن، نیاز به کمک دارن، خب قطعا اینا باید خود خانمات به سزاین همراه رو داشته باشن خودشون. اما در حالت عادی اگه واقعا نیاز به زائری باشه که بدون کاراش رو انجام بده، قطعا عزیزان به خادمین حجاج هستن که قطعا سرویس و خدمات خواهند داد به زائرین انشاءالله در اون وادی.
آیا آزاد، یعنی اگر الان زن سالمند یا مرد سالمندی باشه که نیاز به کمک و همراهی داشته باشه، میتونی یه کسی رو همین الان همراه کنه، مجوز بگیره، پاس و همراهی داشته باشه؟
مثلا اگر این قبلا باید دیده میشه، قدم پزشکان کاروان ها زائرین رو میبینن و تایید میکنن که این زائرین، چون ما علاوه بر این که فرد باید مستطیع باشه از لحاظ مالی، باید از جسمی هم مستطیع باشه، استطاعت رو داشته باشه برای انجام اعمال و مناسکش. اگر احیانا زائری هست که سال خورده است و نمیتونه، قطعا پزشک تشخیص داده و اعلام کرده که شما یه همراه هم مثلا داشته باشه، باید پیش اولویت‌دار رو تهیه کنن و همراه اون زائرشون اعزام بشن.
یه نکته دیگری که مطرح هست بحث ارزی است که حالا شما اشاره کردید. گفته شده که اگر شما توصیه کردید که 200 دلار باشه و 2000 دلار هم میتونن همراهشون داشته باشن و توصیه میفرمایید که خریدشون رو از ایران انجام بدن، چرا اجازه میدید که اون 2000 دلار ارز از
نه نه اون دلار این خود قانون، من میگم این قانون جدید رو نمیدونم، الان حضور ندارم که چقدر اجازه میده دولت این رو، الان حضور ندارم. این 2000 دلار گفتم شما قبل بود، این اطلاع ندارم دقیقاً. ولی اما این 200 دلار رو زاری که بهشون میدن، اگه اونجا مخارجی داشته باشن با اون چیز برای خودشون شخصی تهیه کنن، کمراشون باشه، همون سیم کارت باشه، شارژی باشه، اینترنت باشه، یا مواد شخصی خودشون بخوان انجام بدن. وگرنه فکر نمی‌کنم اونجا نیازی باشه، چون اگه زاین بسن سوغاتشون از همینجا تهیه کنن قطعاً مفیدتر خواهد بود.
همین پیامک‌های بسیار زیادی ما داریم و که میگن که وقتی که اعلام شده و مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که سوغات رو از ایران تهیه بکنن، چه لزومی داره که ارز همراهشون
باشه؟ بله دقیقاً همین فهمید. بله دقیقاً همین، ما توصیه‌مون به زاین عزیز همینه که ان شاءالله بتونن همه خلاص خودشون از زاین ایران تهیه کنن. اون 200 دلار هم که خود باز دولت مسبب کرده زائران تا همراه خودشون داشته باشن، اون رو هم جهت حالا مخارج ضروری خودشون شخصیشون، وگرنه نیازی نیست.
من ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. نکته‌ای هست که شما بخواید بگید که من نپرسیده باشم ازتون؟
باشه، من فقط می‌خوام توصیه کنم از عزیز، توصیه می‌کنم زائرین عزیز حتما در جلسات آموزشی که مدیران محترم کاروانا و رونی معزز به اصطلاح تشکیل میدن حتما در این جلسات شرکت کنن، تذکراتشون رو گوش کنن انشالله، کسب اطلاعات کافی از مسائل اجرایی فرهنگی بهداشت و سلامت خودشون از طریق مطالعه اون کتب و فضای مجازی که توسط بعثه مقام معظم رهبری تنظیم برنامه‌ریزی و تهیه شده، حتما این رو اطلاعات رو بگیرن، اون آمادگی جسمانیشون رو آماده خودشون آماده کنن برای ورود به عملیات حج، چون ما اون ایام تشریف رو در پیش رو داریم انشالله، سازمان سرزمین مقدس عرفات، منا، مشعر، زاین یک حالت اردویی داره، باید اون آمادگی جسمانیشون رو داشته باشن انشالله، و با توجه به این که واقعا فضا محدوده، اون سرزمین مقدس عرفات و منا محدوده، جا کم هست و لذا یک با یک برنامه ریزی دو سه روزه اردویی رو برای خودشون تدارک بینن و مشکلات رو بدونن و خودشون آماده کنن شاید برای این سفر زیارتی انشاءالله. آقای
مهندس آزاد احتمالاً اینها رو روحانیون کاروانها و کسانی که در کاروانها هستن توضیح میدن به زائران؟
بله، توصیه خود حقیرم این بود که حتما زائرین در این جلسات آموزشی به صورت جدی شرکت کنن، چون تمام این تذکرات ها و حالا چیزایی که نیاز هست به خدمت از آن زائر خواهند گفت.
ضمنی که همیشه زائران در این گونه سفرها با راهنمای کاروان همیشه هماهنگ هستن و پرسش های گوناگونی رو دارن که انشالله در این زمینه بتونن به نتیجه خوب برسن
انشالله.
آقای مهندس آزاد روی خط ارتباطیون باشید، من چند پیامک رو دارم، این پیامک ها رو یه مرور بکنیم و دوباره پرسش هایی که هست رو مطرح کنم حضورتون. خانم آقایان، شما رادیو ایران و برنامه میزبان رو میشنوید، شماره 220-486 تلفن ماست و شماره دیگر ما 225009 هست، پیامک ما 3900 هست. خوشحال میشیم دیدگاهتون رو بشنوید و ممنونیم که تا این لحظه سالهایی رو ترک کردید، داره هم از طریق تلفن و هم از طریق پیامک که ما هم حضور آقای آزاد ترک کردیم و پاسخ گرفتیم. دو پرسش مطرح کردن آقای مهندس آزاد از طریق تلفن و همینطور پیامک. یکی گفتن که پول گوسفندی که در اونجا باید ذبح کنن، یعنی قربانی رو، در گذشته یعنی تو همین سفر سازمان حج و زیارت از زائران گرفته یا این پول رو باید در اونجا پرداخت بکنن؟
نه، اینجا پول دریافت شده، تقریبا حدود معادل 1 میلیون تومان هست که دریافت شده و اونجا قربانی رو برای زائرین ان شاءالله انجام خواهند داد.
بنابراین هیچ زائری در اونجا نباید پول گوسفند یا حالا هر
نه
دیگری که میخواد انجام بده رو بپردازه.
اینجا توسط مدیران کاروان ها دریافت شده و به حساب واریز شده بانک توسعه اسلامی و همونجا ان شاءالله قربانیشون انجام خواهد شد.
اونجا به نیابت انجام میدن یا خود زائر باید در کشتارگاه حضور داشته باشه؟ اینو هم برنامه‌ریزی کردید؟
نه، خود زائر وکالت میده به نمایندش و در اونجا توسط نمایندش اسمش ذکر میشه و قربانی انجام میشه.
یه بحث دیگری که در سالهای گذشته مطرح بود و یه هماهنگی بین کشورهای اسلامی مطرح شده بود این بود که اون گوسفندهایی که در اونجا ذبح میشن اونها دور ریخته نشن و در سردخونه قرار بگیرن و به کشورها و به یه جاهایی که نیاز دارن به اونجا برگردونن یا اهدا بشه به اونجا. امسال در این زمینه چه تدبیری اندیشیده شده؟
دقیقاً همین چندین سال هست که این هم داره انجام میشه و کشتار در کشتارگاه های مکانیزه انجام میشه و به همدلله هیچ حالا که بخواد فرزن تلف بشه وجود نداره و همگی طبعا همونجا که فهمیدید آماده سازی میشه.
اینا به ایران برگردونده میشه یا به کشورهای دیگری صادر میکنن؟
این رو حالا دیگه وارد مذاکره میشن، برنامه‌ریزی میکنن و به جای مختلفی که نیاز هست ارسال میشه.
پس هنوز برنامه‌ریزی برای این موضوع انجام نپذیرفته.
بله.
پرسش دیگری که مطرح کردن، گفتن که شما اشاره کردید در بحث برکت به خانه در اون نرم افزار و اون بخش اینترنتی شما کالاها رو گفتید که مشخص میکنن، افراد میتونن انتخاب کنن. پرسش های بسیار زیادی مطرح شده که قیمت های اینها رو هم اعلام میکنید که ما هم در عربستان